رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و بامداد بخیر. شنونده خوب و گران قدر تایری سفر هستم و شهر پراگا در خدمت شما. امروز پنجشنبه 31 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 5 بامداد.
درود بر شما در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. ساعت در دوشنبه 8 بامداد است و من فیروز براتوف از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت شما رو همراهی میکنم. در ابتدا دوستانی عزیز تصویری کوتاهی وضعیت هوایی امروز.
در دوشنبه هوا امروز مثل دیروز تفسون خواهد بود و حرارت از 40 تا 42 درجه خواهد رسید. در جنوب در شهر قرغون‌تپه حرارت باز هم بلندتر خواهد رفت و تا مرز 44 درجه می رسد.
در شمال در شهر خوجند حرارت از 39 تا 41 درجه را تشکیل خواهد داد. هوای شهر خوروغ امروز معتدل است و حرارت از 25 تا 27 درجه را تشکیل می دهد. دوستان ارجمند، این بود تصویر کوتاهی وضعیت هوای چهار شهر تاجیکستان و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان اخباری مهم توجه فرمایید.
رادوان کراجیچ رهبری سابقی سروهای بوسنی امروز با اتهامات علیه خود آشنا میشود.
مقامات رسمی میگویند در حکومت تاجیکستان به زودی رهبران بعضی از وزارت و اداره‌ها دیگر میشوند.
دادگاه ترکیه درخواست منع فعالیت حزب حاکم این کشور را رد کرد.
دادگاه عالی تاجیکستان دو جوان را با گناه قتل خبرنگار روسیه به زندان محکوم کرد.
اخبار عظیمی از قطعه آرکتیک شکسته و جدا شده است. دادگاه بین المللی جنایت جنگی اعلام کرد که رادوان کراجیچ رهبر پیشینی سربهای بوسنی امروز برای شنیدن اتهامات خود به نزد دادرس حاضر می شود. این دادگاه رادوان کراجیچ را به جنایت علیه بشریت و نسل کشی در جنگ های سال 1992-95 در قلمرو یوگسلاوی سابق متهم می کند. دادگاه گفت رادوان کراجیچ حق دارد در مدت 30 روز با دادگاه تجدید نظر شکایت کند. رادوان کراجیچ عصری امروز در دادگاه حاضر خواهد شد. او را پس از 13 سال گریز در نهایت هفته گذشته در شهر بلگراد بازداشت کرده و روز چهارشنبه به هلند استرداد کردند و حالا رادوان کراجیچ در بازداشتگاه سازمان ملل نگه داشته می شود.
انتظار می رود آینده نزدیک در مقامات رهبری بعضی وزارت و اداره های تاجیکستان تغییرات جدی کادری صورت بگیرد. بنا به اطلاع رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز پنجشنبه افرادی به این مقام تفسیر شده را به حضور پذیرفته است و با خطاب به کادرهای به مقام رئیس دادگاه و معاونان آن پیشنهاد شده از وجود فساد و رشوه‌ستانی در این اداره ها ابراز نگرانی کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری میگوید به کادرهای به وظیفه های سطح رهبریت و وزارت و اداره ها و رهبری مؤسسه های عالی تعلیمی ساختارهای قدرتی و حفظ حقوق و ترتیبات پیشنهاد گشته نیز وظیفه های مشخص داده شد، اما دایر به تغییر رهبری کدام وزارت و اداره ها فعلا اطلاع داده نشده است.
نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان که حزبش از خطر نجات یافت وعده داد که به نظام دنیوی ترکیه صادق میماند. صبح روز چهارشنبه دادگاه قانونی اساسی طلب دادستانی ترکیه برای ممنوع کردن فعالیت حزب عدالت و توسعه را رد کرد. با ادعای دادستانی حزب مذکور ارزش های نظام دنیوی ترکیه را به اینابد نمیگیرد، اما دادگاه امر داد تا کمک های دولتی به حزب مذکور نیم مراتبه کم کرده شود. رجب طیب اردوغان گفت حکم دادگاه در مورد حزب دموکراسی و ولایت قانون در ترکیه را تقویت خواهد بخشید.
مقامات اسرائیل و فلسطینی میگویند امیدوارند کوشش های خود برای رسیدن به سازش صلح را ادامه خواهند داد. با وجود این که نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت اعلام کرد که مقامش استعفا میدهد، حکومت آمریکا که با سرپرستی آن مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان اثر گرفته شد گفتند هدف دست یافتن به سازش صلح تا آخری همین سال به تغییر مانده است. اهود اولمرت روز چهارشنبه گفت پس از انتخاب رئیس نوی حزب کدیمه در ماه سپتامبر از مقام نخست وزیر اسرائیل کنار می رود.
دادگاه عالی تاجیکستان دو شهروند کشور را به قتل خبرنگاری روس الیاس شورپایف گناهگار دانست و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه مسرور جان یتیموف و نجم الدین محی‌الدینوف هر کدام به مدت 21 ساله زندانی می شوند. با گفته مقامات انتظامی تاجیکستان و روسیه این دو شهروند تاجیکستان که از شناسای الیاس شورپایف خبرنگاری شبکه اولی تلویزیونی روسیه بودند شب 21 مرد شورپایف را در منزلش کشته و اموالش را ربودند.
سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت ایران برای مبارزه با تبعیض گسترده اقلیت کرد در این کشور تلاشی کافی به خرج نمیدهد. این سازمان حامی حقوق که در شهر لندن قرارگاه دارد میگوید تبعیض مردمی کرد طی ماهای اخیر در ایران شدت گرفته است و دادگاه ها نمایندگان این ملت را با محاکمه های ناعادلانه به مرگ محکوم کردند. با گفته سازمان عفو بین الملل به خصوص زنان مورد تبعیض قرار می گیرند. باید گفت 15% اهالی ایران را کردها تشکیل می دهند و تعداد آنها را 12 میلیون نفر می گویند.
و آخرین خبر این است که دو پاره از یخ مساحتش 20 کیلومتری مربع از قطعه یخبسته آرکتیک شکسته و جدا شده است. مقامات کانادا می گویند که این قطعه عظیم یخ از جزیره یخبسته الیسمیر کنده شده است و بار اول است که آرکتیک طی 3 سال اخیر شاهد چنین حادثه می شود. با گفته آلمان ظاهرا پاره شدن یخ ها در موسم تابستانه در آرکتیک بیشتر خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
دوستان ارجمند، فشرده اخبار جهان و تاجیکستان بود. اخبار بیشتر با تفصیلات و گزارش ها در سامانه اینترنتی و وبسایت رادیوی آزادی قابلی دریافت است. نشانی سامانه azadi.org. تکرار میکنم، azadi.org.
و در این سامانه همچنین میتوان مجله بامدادی رو نیز مستقیما شنید. و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده ارجمند با عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
رادوان کراج امروز در دادگاه سازمان ملل برای شنیدن اتهامات علیه خود حاضر می شود.
روسیه با فرودگاه نظامی عینی تاجیکستان چشم دوخته است که با کمک هند حالا ترمیم و تجدید می شود.
دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرهیاهوی دو نفر متهم به قتل خبرنگار روس را به پایان رساند.
رادوان کراجیچ که 13 سال باز از ترسی افتادن به پس پنجره می گریخت امروز با اتهامات آشنا خواهد شد که دادگاه بین المللی علیه او اعلام کرده است. ظاهراً دادرسی دادگاه با رادوان کراجیچ رهبری پیشینی سربهای بوسنی خواهد گفت که چگونه در زمان جنگ های یوگسلاوی سابق در نتیجه فرمان و عملکردهای او هزاران نفر کشته شدند. آنگونه که در خبرها گفتیم رادوان کراجیچ را روزی چهارشنبه از سربستان به هلند استرداد کردند و حالا خبرنگاری رادیو آزادی میرزای سلیم پور میگوید که مقامات دادگاه و بعضی از مردمی سربستان دایر به استرداد کراجیچ چی نظر دارند.
صبح چهارشنبه همگی چند ساعت بعد از تظاهرات اعتراضی طرفداران رادوان کراجیچ، ماموران نیقاب‌پوش نهادهای امنیتی سربستان رهبری پیشینی سرپای بوسنی را توسط کاروان جیپ‌های سیاه به فرودگاه بلگراد برده و از آنجا به هلند مسترد کردند. نرما یلاچیچ سخنگوی دادگاه بین‌المللی هیگ، دادگاهی که مخصوص برای محاکمه جنایت‌های جنگ یوگسلاوی سابق تأسیس یافته است، صبح چهارشنبه تایید کرد که رادوان کراجیچ الکی در بازداشتگاه این دادگاه قرار دارد. خانم یلاچیچ گفت چند روز اول کراجیچ در بازداشتگاه شوینینگن صرف معاینه وضع صحت او خواهد شد و هم در این مدت نمایندگان دادگاه بین المللی به او توضیح خواهند داد که او از کدام حقهای در برابر دادگاه برخوردار است.
The tribunal will ensure that Karadzic's well-being and right to fair and expeditious trial.
Tribunal شرایط خوبی را برای کراجیچ ضمانت داده، به حق وی با یک محاکمه منصفانه و زود و مطابق با معیارهای بلندترین بین المللی که این دادگاه تعیین کرده است احترام می‌گذارد. و در دوام روز ما انتظار داریم شنویم که آیا کی ما میتوانیم ظهور اولین او در تالار دادگاه را ببینیم.
نرما یلاچیچ سخنگوی دادگاهی هیگ: در همین حال نظر مردم در سربستان به خبر استرداد رادوان کراجیچ همان و یکسان نیست. یک روزنامه فروش در بلگراد میگوید:
من شخصا مخالف استرداد بودم. او بود که سربها را در بوسنی حفظ کرد و اگر او نمی بود در بوسنی دیگر یگان سرب باقی نمی ماند.
اما یک ساکن دیگری پایتخت سربستان میگوید مهم این است که بار گناه جنگ یوگسلاوی سابق را بر دوش تمام مردم سرب بار نکنند.
اگر نظری مرا پرسید باید تمام جنایتکاران جنگ مسترد شوند. یک چیز را فقط میخواهم ضم کنم که این گناهی مشترک نیست. پس چرا بار گناهی را که برخی افراد علاهیده صادر کردند به گردن تمام سربستان می اندازید؟
دادگاهی بین المللی هیگ که سازمان ملل متحد مخصوص برای محاکمه جنایت های صادر شده در دوران جنگ شهروندی یوگسلاوی سابق تأسیس داده است، رادوان کراجیچ رهبر سابق سرپای بوسنی را در نسل کشی و جنایات علیه بشریت در دوران جنگ بوسنی متهم می کند. او از سال 1996 به این سو تحت تعقیب قرار داشت و بعد از 13 سال فرار در تاریخ 21 ایول سال جاری در کنار بلگراد پایتخت سربستان دستگیر کرده شد.
استردادی رادوان کراجیچ به دادگاه بین المللی جنایت های جنگی گاگا و یا هیگ. حالا شنونده ارجمند یک آگهی است و سپس با گزارش دایر به همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه به خدمت شما برمیگردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
وزیر دفاع روسیه ناتالی سرجیکوف دیروز با یک سفر کاری وارد تاجیکستان شد و از تأسیسات نظامی کشورش در تاجیکستان دیدن کرد. تاجیکستان طوری معلوم یک پایگاه عظیم حربی روسیه را میزبانی میکند و پایگاه مشاهده های کیهانی نورگ نیز در اختیار آن است. هنگامی بازدید از این پایگاه به وزیر دفاع روسیه گفتند که تنها تا 6 ماه امسال بیشتر از 500 جرم های نامعلوم کیهانی کشف و در فهرست پایگاه که با هدف های نظامی استفاده میشود درج کشتند. و دیروز از آناتولی سرجیکوف همچنین در دوشنبه آناتولی سرجیکوف در دوشنبه ابراز داشت که کشورش بر اساس توافق با تاجیکستان حق دارد یک فرودگاه نظامی واقع در حاشیه شهر دوشنبه را نیز مورد استفاده قرار بدهد. در این باره از پایتخت تاجیکستان خبرنگاری رادیوی آزادی فرهادی میلاد گزارش می‌دهد.
آناتولی سرجیکوف وزیر دفاع روسیه که بعد ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت کشورش نقشه جایگزینی نیروهای هوایش در پایگاه نظامی عینی را دارد و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر شده است. و به این سخنان همتای روسش شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان اضافه کرد که حرف درباره نه اجاره پایگاه بلکه استفاده مشترک آن می رود. در گزارشات رسمی آمده است که در جریان ملاقات وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور و وزیر دفاع تاجیکستان مسئله های همکاری نظامی دو کشور و مسئله تحصیل نظامیان تاجیک در دانشگاه های روسیه بررسی شده است. آناتولی سرجیکوف طی این سفرش از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نیز دیدن خواهد کرد. این هم در حالی است که فردا 31 ایول فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مارتین دمپسی نیز به دوشنبه می آید و با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات می کند. این پایگاه که از سوی هندوستان به مبلغ تقریبا 20 میلیون دلار آمریکایی ترمیم می شود، کیها به این سو توجه برخی از کشورها را به خود جلب کرده است. قبلا رسانه‌های مربوط به ساحه نظامی هندوستان نه یک بار و دوبار اطلاع پخش کردند که همین حالا ترمیم پایگاه هوایی عینی به آخر می‌رسد و هندوستان هواپیماهای نظامیش را در آن جایگیر می‌کند. رسانه‌های روسیه هم چنین اخبار را پخش کردند. اما وزارت دفاع تاجیکستان همیشه این اطلاعات را رد می‌کرد و می‌گفت که با کشور روی این موضوع صحبت صورت نگرفته است. نهایت یک سال قبل شرکت تاجیک ایر اعلام داشت که از حکومت تاجیکستان خواستار به پایگاه هوایی عینی انتقال دادن هواپیماهای نظامی روسیه و فرانسه شده است که در یگانه فرودگاه غیر نظامی دوشنبه مستقر هستند. اما تا به حال هیچ یک از هواپیماهای نظامی کشورهای دیگر در این پایگاه جایگیر نشدند. در همین حال همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت کشورش در حال حاضر با هیچ یک از کشورهای دیگر روی استفاده پایگاه هوایی عینی صحبت نکرده است زیرا این پایگاه هنوز آماده نیست.
مسئله رکنستروکسیا از نو تجهیزاندن این میدان هوایی حال خیلی زیاد هستند تا با آخر رساندن تمام کارها در این میدان ما با یگان دولت صحبت و گفتشنید نمیگذاریم.
این هم در حال است که رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان قبلا اظهار داشته بود که مذاکرات روی استفاده مشترک پایگاه هوایی عینی میان سه کشور روسیه، هندوستان و تاجیکستان ادامه دارد و این اطلاع را نیز یگان منبع رسمی در تاجیکستان تایید نکرده بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
بازدیدی وزیر دفاع روسیه آناتولی سیردیکوف از دوشنبه و در استانه بازدیدی مارتین دمپسی، فرمانده ستاد مرکزی قواهای مصالحه آمریکا، که او هم قرار است با امومعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کند.
موضوع مجله بامدادی را تغییر می‌دهیم و رو می‌آوریم به محاکمه دادگاهی پرهیاهویی که بخصوص خبرنگاران بیشتر به آن توجه داشتند. دادگاهی تاجیکستان روزی چهارشنبه دو شهروند کشور را به قتل خبرنگار شبکه اولی تلویزیون روسیه سرگئی شورپایف گناهکار دانست، آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. خبرنگاری رادیوی آزادی رسول شادان جزئیات این حکم را به دست آورد و حالا گزارشی او را می‌شنویم.
روز چهارشنبه 30 ایول دادگاه عالی تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجمالدین محیدینوف، دو شهروند این کشور را در قتل الیاس شورپایف خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه مجرم شناخت و هر کدام آنها را به 21 سال زندان محکوم کرد. شهرت عظیموف قاضی این پرونده در پی صدور حکم دادگاه گفت: بر اساس ماده 67 قسم 3 قانون کیفری تاجیکستان، مسرورجان یتیموف و نجمالدین محیدینوف به مدت 21 سال زندان محکوم می شوند. شهرت عظیموف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان: محاکمه پرونده افراد متهم در قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه در دادگاه عالی تاجیکستان روز 18 ایول آغاز یافته و با چند تنفس تا 30 ایول طول کشید. نجمالدین محیدینوف و مسرورجان یتیموف در روز آخر مرافعه به گناه خود اعتراف کردند. این در حال است که در آغاز محاکمه پرونده آنها دست داشتن خود تنها در غارت اموال الیاس شورپایف را اقرار کرده می گفتند که قتل خبرنگار کار دست آنها نیست. سمیدین محیدینوف، پدر نجمالدین، یکی از دو نفر محکوم شده، با وجود اعلام حکم دادگاه همچنان به بیگناهی فرزندش اصرار می ورزد.
اینا دعوت شدگیان در خاندان که می روند جنگ می خواهند، در چی کوره جنگ می خواهند، رسو می خواهند خطی بچه همین زن و زنی می کنند، یا که برای پوش کم دادن، یا که نخواست خطی هم وی پراویش نشینی کردن، بعد که وی هم نکشن بعد وجه پوز نمیشن، می فهمند که منطور دیگر رگو می زنند.
نعیم بردیف، وکیل مدافع نجمالدین محیدینوف نیز میگوید از حکم دادگاه ناراضی است و امکان دارد که آنها از این حکم به نهاد بالاتر دادگاه عالی شکایت برند. خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه الیاس شورپایف 21 مارت سال روان در منزل زیست اجاره‌اش در شمال شرق مسکو کشته شد. مقامات تفتیشاتی روسیه در حال در این جنایت شهروندان تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجمالدین محیدینوف را متهم کردند که به گفته مفتشان همگی یک روز بعد از قتل شورپایف توسط هواپیما به تاجیکستان فرار کردند. هر دو متهم در نتیجه یک عملیات مشترک مقامات انتظامی تاجیکستان و روسیه در تاریخ 29 مارت بازداشت شدند. مسرورجان یتیموف که به اعتقاد تفتیشات در قتل الیاس شورپایف نقش اساسی داشته است، در سال 2005 در روسیه با جرم دزدی محکوم به زندان شده و همگی یک سال پیش قبل از مهلت از محبس رها یافته بود.
حبس طولانی برای دو جوان تاجیک که به قتل خبرنگاری روس گناهکار دانسته شدند، رسول شادان خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز و ارجمند مجله بامدادی، این برنامه مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می‌شود. ساعت در شهر دوشنبه 8:19 دقیقه رسا و در شهر پراگ 5:19 دقیقه است. از این خاطر حالا با اتفاقی همکارم فیروز براتوف که در استودیوی دوشنبه است، اجازه دهید عنوان خبرهای مهم را یادآور شویم، زیرا دوستان دیگر شاید این لحظه به برنامه ما پیوستند. رادوان کاراجیچ، رهبری سابقی سربهای بوسنی، امروز با اتهامات علیه خود آشنا می شود.
مقامات رسمی می گویند در حکومت تاجیکستان بزودی رهبرانی بعضی از وزارت و اداره ها دیگر می شوند.
دادگاه ترکیه درخواست منع فعالیت حزب حاکم این کشور را رد کرد.
دادگاهی عالی تاجیکستان دو جوان را با گناه قتل خبرنگار روسیه به زندان محکوم کرد.
و یک پاره عظیمی از قطعه آرکتیکا شکسته و جدا شده است.
و اینک شنونده ارجمند و عزیز، عنوانی گزارش هایی که در فرصت باقی مانده برنامه ولی بعد از یک ترانه با هم میشنویم.
حزبی حاکم بر ترکیه، حزبی عدالت و توصیه نفسی سبوک کشید.
برخی تاجیک منتظر پاسخی حکومت است تا انتقال نیروی برق و خانه های مردم را محدود نماید.
مزدکار در تاجیکستان در مقایسه با معاش کارگران در کشورهای شوروی سابق.
نشر کتاب حجم‌نگاری شناخته تاجیک در تاجیکستان و صحبت شیرینی آزخانی شیرین زبان و زیبا محرم شریف.
از تو گریزم تا بکری با خود ستیزم با همه در دینی هانم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل را بایم باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی عوض هایم نگردد بی توی با من شو هم تقدی از سود و رازنم ستی اگر همراهی من باشی
باید من با تو سازم دل بازم دل را باید و به پرده گویم تو عزیز هستی
با تو سازم دل نوازم دل ربایم باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم توی وفای دلم
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. بعد از عصبانیت و استراب و حراس چند ماهه در نهایت اعضای حزب عدالت و توصیه ترکیه نفسی سبو کشیدند، زیرا دادگاه قانونی اساسی این کشور درخواست برای منع فعالیت حزب را رد کرد. حزب عدالت و توصیه نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان که تا چند سال اخیر در ترکیه حاکم است با قبل با قبول چند قانون به قول مقررات اسلامی را در جامعه این کشور جاری کرد. از جمله اجازه داد تا دختران با حجاب به دانشگاه و یا اداره های دولتی روند، کاری که ده ساله ها در ترکیه امکان نداشت. این تمایل حزب عدالت و توسعه به قول طرفداران نظام دنیوی ترکیه را به هراس آورد و آنها از دادگاه خواستند که حزب مذکور را ببندد و رهبرانش را از حق فعالیت سیاسی محروم کند. بعد از بررسی چند روزه در نهایت دادگاه قانونی اساسی ترکیه حکم خود را در این مورد صادر کرد. لطیف لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی اهمیت این حکم برای سرنوشت آینده ترکیه را شرح می‌دهد.
قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه را در مورد حزب عدالت و ترقیات رئیس دادگاه هاشم خلیج قرائت کرد.
آک پارتینین کاپاتیلماسی ایلگیلی اچیل
دادگاه درخواست منع فعالیت حزب عدالت و ترقیات را بررسی کرده و آن را رد نمود.
آک پارتی کاپاتیلماشتیر.
با گفته هاشم خلیج، هنگام رای دهی درخواست مذکور طرفداری شماره کافی دادرس‌ها را نیافت، ولی با وجود این حزب عدالت و ترقیات از جزای دیگر یعنی جزای مالی رها نشد.
6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış.
6 dodras ba janibdori mani faoliyat hizb ray dodand. Az 5 dodrasi boqi monda 4 tash ray dodand to komaki davlati ba hizb kam karda shavad va yak nafar muqobili mani faoliyat hizb ovoz dod. Bo nazar dashti on ke 6 dodras ba janibdori mani faoliyat hizb va 4 tash ba tarafdori qati komaki moli hukumat ray dodand, mo in nazarharo jambas namudem va dodgoh qaror kard ki komaki moli hukumat ba in hizb و مهلت یک سال به نصف کم کرده شود.
محروم برکلمسنا قرار ویرلمشتر.
خلیج کوهش کمک مولی را هشدار جدی عنوان داده از حزب دعوت کرد از این امر درس عبرت بگیرد. وای افزود دادرسانی که جانبداری تحریم های مولی بودند به خلاصه رسیدند که حزب عدالت و ترقیات همان طوری که در این باره دادگستری کل اظهار داشت به نکته مرکزی فعالیت های ضد ارزش های دنیوی مبدل گشته است. همین طور قرار دادگاه با نامعلومی سیاسی که تای چند ماه ادامه داشت و از جمله با بازار مالی ترکیه تأثیر منفی میرساند خاتمه بخشید. خطر من فعالیت حزب وجود داشت که با راه دموکراتی در انتخابات پیروز شده است و دیگر اینکه اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز متوقف میشد. نخست وزیر رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه اظهار داشت که حزبش به پشتیبانی ارزش‌های دنیوی کشورش ادامه می‌دهد. در بیانیه اردوغان آمده است که نامعلومی که ترکیه با آن روبرو شده بود با این قرار دادگاه از بین برده شده است. اینچنین اظهار تأسف می شود که پرونده ماه مارس باز شده با ترکیه ضرر جدی رساند. حزب عدالت و ترقیات از اسلامی سیاسی منشا می گیرد، اما رهبران آن نقشه های اسلامی برای این کشور را رد می کنند. سال گذشته این حزب با کسب 47% آرای مردم در انتخابات پارلمانی پیروز شد. مخالفین حزب که اعضای نیرومند دایره های نظامی کشور نیز در آن هستند و خود را پاسداران ساخت دنیوی ترکیه می حسابند، ادعا دارند که حزب کوشش دارد در ترکیه دولت اسلامی برپا کند. دادستان کل ترکیه عبدالرحمن یلچینکای طلب کرده بود فعالیت حزب 71 نفر مقامداران آن از جمله نخست وزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور عبدالله گل منع کرده شود و میخواست به این افراد اجازه دادن نشود در طول 5 سال در یگان حزب سیاسی عضویت داشته باشند. متخصصان اظهار عقیده میکنند که اگر فعالیت حزب منع میگردید این برای ترکیه پیامدهای ناگوار داشت و کشور وارد بحران عمیق میشد. ماه اپریل کمیسر کمیسیون اروپا حسین مانوئل باروسو هشدار داده بود که اگر دادگاه حکم منع فعالیت حزب را صادر کند این به آینده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاثیر جدی منفی میرساند. لطیف لطیفی، رادیوی آزادی.
حکم دادگاه ترکیه دایر به سرنوشت آینده حزب عدالت و توسعه، حکمی که حزب را خوشنود کرد و به قول ترکیه را از افتیدن به ورطه بی سر و سامانی رها نمود. برمیگردیم به دوشنبه و دایر به حادثه های مهم تاجیکستان صحبت میکنیم. فیروز بفرمایید.
تشکر و شروع میکنیم از مسئله تامین نیروی برق که سالهای اخیر یک درد اصلی مردم و اقتصاد تاجیکستان محسوب میشود. شرکت برق تاجیک که صاحب نیروگاه های کشور محسوب میابد میگوید منتظر پاسخ حکومت است تا به زودی انتقال نیروی برق را به خانه های مردم محدود کند. با گفته برق تاجیک در صورت 24 ساعت تامین بودن خانه های مردم در این فصل گرما نیروی برق نهایت کم خواهد ماند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش می‌دهد.
شرکت برق تاجیک از دولت تاجیکستان تقاضا کرده است تا برنامه ریجه یا رژیم برق رسانی به مردم را سریع تصویب کند. اوغلای خواجه‌ای و معاون رئیس شرکت برق تاجیک در یک نشست مطبوعاتی گفت که چنین برنامه به دولت تاجیکستان ارائه شده است و در صورت تصویب آن از سوی دولت در اوایل ماه آگوست رژیم برق رسانی پیاده خواهد شد و افزود در نظر است برق رسانی به مردم در طول شب کاهش داده شود. اوغلای خواجه‌ای دلایل محدودیت برق رسانی به مردم را چنین توضیح داد:
اگر سطح اوبنبور نیروگاه نورد سال گذشته در همین شبانه روز 897 از 125 متر تشکیل میکرد، امروز باشد 885 و 82 متر تشکیل میکند که نظر به سال گذشته 11 متر کمتر میبود.
اوغلای خواجه‌ای و معاون رئیس شرکت برق تاجیک: این در حال است که شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفته بود که ریجه یا رژیم برق رسانی در جمهوری پس از تجلیل استقلال تاجیکستان پیاده خواهد شد. این پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان بود که در ملاقات اخیرش با مقامات شرکت برق تاجیک ارائه کرده بود. معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنین مورد قاچاق برق از سوی کارمندان این شرکت را رد کرد و آن را تلفات فنی خواند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که 50% تلفات برق در تاجیکستان دزدی است و برخی از مقامات برق تاجیک برق را غیر قانونی بیزنس یا تجارت نیز می‌کنند. معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنان گفت که مشکلات سال گذشته امسال نیز در پیش است و برای در آینده ها به نیروی برق تامین کردن مردم این شرکت به احداث نیروگاه های آبی کوچک امید می‌بندد. با گفته وی استفاده از نیروگاه های بادی و یا نیروی آفتاب از لحاظ اقتصادی برای تاجیکستان سودمند نیست. اما طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک به این راضی نیست.
استفاده نیروی شعاع آفتاب و باد 100% امکان پذیر است در شرایط اقلیمی ما و این تکنولوژی هم تا اندازه زیاد پیشرفت کرده. در تاجیکستان البته آینده خوب دارد، باید به این کار مشغول بشوند. اما من فکر میکنم که در وزارت برق ما به این کار به اندازه کافی هنوز مشغول نیستند. فقط برای این کادر لازم است، متخصصین لازم هستند که ما اونا رو نداریم.
همچنین طاهر عبدالجبار به توان کادری این شرکت و شفافیت فعالیت آن شک دارد. به اعتقاد طاهر عبدالجبار اگر فعالیت این شرکت شفاف می بود، صندوق بین المللی پول تقاضا نمی کرد تا فعالیت شرکت و محاسبات مالی آن از سوی اودیت های مستقل خارجی بررسی شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برق تاجیک منتظر پاسخ حکومت برای محدود کردن انتقال نیروی برق.
گزارش دیگر هم دایر به اقتصاد و وضع زندگی مردم است. کمیته بین دولتی آمار جامعه کشورهای مشترک المنافع در یک صف با نشان دهنده های وضع اقتصادی مزد میانه اهالی را در کشورهای عضو این سازمان به نشر رسانیده است. آمار نشان می‌دهد که آدمان در روسیه، قزاقستان و یا تاجیکستان و ارمنستان و چی قدر ماهانه می‌گیرند. فرق مزد کار مردم تاجیکستان از کشورهای دیگری شوروی سابق را در گزارشی خبرنگاری رادیو آزادی سلیمی ایوب زاد می‌بینیم.
با گزارش کمیته بین دولتی احصائیه کشورهای همسود، ماهانه از همه زیاد در روسیه است که به 718 دلار آمریکایی برابر می‌باشد. قزاقستان با مزد میانه هر ماهی 485 دلار در جای دوم قرار دارد. این دو کشور کیهوست از طرف مرکزهای رده‌بندی جهانی ممالک دارای اقتصادی بازرگانی به شمار می روند. اما اکثر کارشناسان رشد اقتصادی روسیه و قزاقستان را به ذخیره های انرژی آنها و افزایش نرخ نفت در بازار جهانی بستگی می دهند. بلاروس هرچند صاحب چنین ذخیره ها نیست، همچون گذرگاه گاز روسیه به اروپا و حافظ نظام شوروی اقتصادی از لحاظ مزد کار در جای سوم قرار دارد. طبق گزارش کمیته بین دولتی احصائیه، مزد کار میانه در بلاروس در 5 ماه سال گذشته 396 و در اوکراین 356 دلار را تشکیل داده است. این منبع می نویسد ماهانه متوسط در آذربایجان 317، ارمنستان 293 و قرغیزستان 137 دلار بوده است. و نهایت کمترین مزد کار به تاجیکستان نسبت یافته همگی 63 دلار شمرده شده است. سرعت افزایش مزد کار نیز در هر کشور هر خیل است. بیشترین آن در روسیه برابر به 14%، کمترینش در آذربایجان همگی 4% ثبت شده است. ترکمنستان و ازبکستان درباره وضع دستمزد در کشورهای خود به کمیته بین دولتی گزارش نداده اند. ترکمنستان با ارسال برخی از نشاندهندهای اقتصادی اکتفا کرده است، ولی ازبکستان در هیچ بابت ارقامی را در اختیار کمیته نگذاشته است. منابع دیگر میگویند هرچند پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در یکی از جلسه های حکومت خود مزد میانه هر ماه در کشورش را 210 دلار نامید، اکثر کارشناسان بر اینند که عدد مذکور در ازبکستان از 200 دلار بیشتر نیست. شاخص های دیگر کلی به مانند تولید ناخالص ملی یا تجارت بیرونه از افزایش تفاوت در وضع اقتصادی کشورهای همسود خبر دهد. یک نشان دهنده دیگر می تواند به منظره عمومی افزایش دستمزد تغییرات مهمی وارد کند. این شاخص وضع نرخ و نوا و خرج اهالی برای خوراکواری است. در حالی که پستر مزد میانه در تاجیکستان است 63 دلار، شاخص افزایش نرخ ها در این کشور بلندترین در جامعه مشترک المنافع است 127.5 درصد. اوکراین، قرغیزستان و آذربایجان در صدرهای بعدی قرار دارند و شاخص نرخ در آذربایجان مثلا 119.2 درصد می باشد. در حالی که خرج اهالی برای خوراکواری در تاجیکستان تقریبا با شاخص افزایش نرخ برابر است، خراجات اهالی برای خوراکواری در آذربایجان بلندترین نمونه را تشکیل داده قریب 140 درصد می باشد. سپس اوکراین و ارمنستان نامگوی را ادامه دادند. ولی آیا تا کجا ارقام و عدد کمیته بین دولتی جامعه کشورهای همسود واقعی است؟ با این سوال به رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی ضد فقر تاجیکستان معتبر رشتی مراجعه کردیم.
من الان در خوادی رشت حضور دارم و از دهای دور یعنی دهات اینجا دیدن کردم. واقعا این درباره نفت‌گذاری و بالانه قیمت بازار تاجیکستان نسبت به دیگر بازارها خیلی گران است. این واقعیت دارد که در روزهای نزدیک ماه ایلول من سفر مسکو داشتم و شهر سهیل بالتیک بودم و در مقایسه این چیزم من اون آیا هرچند که در برآمدهای رئیس جمهور شد روشن گفته میشد ذخیره کنید این برای من یک نوع تعمیریت آخر هنگامی که چنین سخن میگوید آزادانه پس حقوق معنوی رهبری در سر این مسند هست یا نه. در دل مردم یک ترس یک هراس و ناباوری است. دیگر اونو میگم ما چه کار میکنیم؟ دوام زندگی مردم چی میشد؟
معتبر رشتی رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی ضد فقر در تاجیکستان شکایت از افزایش بی سابقه نرخ مخصوصا نرخ خوراکواری در تاجیکستان در چند ماه اخیر زیاد صدا می‌دهد و حکومت تاجیکستان نقشه دارد در دو ماه آینده حداقل مزد کار را در اکثر رشته‌های بودجوی زیاد کند. از سوی دیگر ارقامی که کمیته بین دولتی کشورهای همسود نشر کرده است بیشتر اطلاع روی کاغذ است و در اکثر کشورهای نامبر شده اهالی به غیر از دستمزد رسمی درآمدهای دیگر نیز دارد که به چنین گزارش ها راه نمییابند. مگر در تاجیکستان نیز این گونه نیست؟ میپرسم از معتبر رشته رهبر یک سازمان ضد فقر در تاجیکستان.
مردم دارد درآمد الهوگی دارد و اون ارقامی که هست این درست و برابری شده نمیتواند، چون که اگر اون درآمدی ناچیز است اون مبلغی که مثلا از طریق بزرگوی داخلی یا پیتاجی رو ندارن اون این هم پر نمی کند. اون همون وضعیت اقتصادی ما رو پیشگیری کرده نمی تواند.
خانم معتبر می افزاید باید در نظر داشت که ارقام مذکور را کمیته آمار تاجیکستان پیشنهاد کرده است و اگر حتی شاخص اشتباه در آنها جمع یا طرح 5 خال را تشکیل دهد هم نشان می دهند که وضع اجتماعی در تاجیکستان نگران کننده و آسیب پذیر باقی می ماند.
سلیم ایوبزاد گزارش می داد و دایر به وضعی زندگی مردم کمبیزاد در تاجیکستان. ساعت در شهری دوشنبه 8:37 است و در شهری پراگا 5:37 است و من تایری سفر با اتفاق همکارم فیروز براتوف در خدمت شما هستیم و حالا فیروز بعضی از روزنامه های چاپی دوشنبه را در دست دارد که همراه آنها را برای ما و شما ورق می زند و بعضی از مطالبی تحلیلی آن را. مرحمت فیروز.
خواهش میکنم. در اینجا من یکشن دو روزنامه ها رو ورق زدم، اما قرار دادم که تنها مطالبی دو روزنامه رو ملت و نگاه رو برایتون معرفی کنم. نشریه ملت در عرفه سپردن حجت های داوطلبان مطلبی رو با نام نیم جزیره امید، توکل، تصادف و خنده بخت نشر کرده است و پاره های جالبی اون رو برایتون مطالعه میکنم. یک ختم کننده مکتبی میانه میخواد با فاکولته مکانیکی و ریاضیاتی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان داخل شود و او را در نزدیک کمیسی قبول در جزیره شهرک دانشجویان واقع در محله بونی حصارک پایتخت واخوردم و معلوم است که او سواد کافی ندارد، اگرچه با فاکولته مکانیکی و ریاضیات میخواهد داخل شود. او از فنی ریاضی کمتر تصورات دارد و از روی هوا و هوس بر آن میاندیشد که کامپیوتر زوریکو پیخست میشد که او را کدامی وعده دوی داخل شدن کرده است و این تصورات را نیز محض این واسطه در دل او شولاور کرده است، کامپیوتر زوریکو. و در این مطلب همچنین به نمونه مثال فکولته های بزرگیر فکولته حقوق شناسی آورده شده است که تا به امروز به این فکولته 484 نفر حجت سپاریدند و به نمونه فکولته نظرنوگیر فکولته کیمیا آورده شده است که در آن 38 نفر حجت سپاریدند ولی فکولته باید 186 نفر دانشجو قبول کند.
یکی از فکولته های مهمه.
بله، 350 دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل میکند و در فکولته حقوق شناسی باشد مبلغ شرطنامه حدودی 1200 دلار ایالات متحده آمریکا است. و در همچنین در این مطالب آمده است که متاسفانه در بیشتری مواردها با دانش خیش وارد شدن داوطلبان در داخل نخونک است، چون که امروزها در داخل شوی به دانشگاه مانند خانه‌دار شوی و یک راه و رسم و دیگر عنعنه شده است. هر یک ختم کننده حتما باید داخل شود، نه برای اون که میخواهد دانش به دست آورد، بلکه برای استاتوس. و نشریه نیگاه رو ورق میزنم و یک مقاله هست در اینجا در بخش منبری کارشناسان، نظری کارشناسان اوید به سوالی مناسبت تاجیکستان و روسیه رو چی انتظار است آورده شده است و به این سوال عبدالغفور کمال کارشناس مستقل گفته است که امروز هیچ کشور دیگری نمیتواند جایگزین روسیه برای کاریابی این تعداد مهاجران ما باشد و واسطه روسیه ما میتوانیم بهترین کادرها را آماده سازیم و به نوترین تکنولوژی دست یابیم. روسیه امروز از روسیه سالهای 92 به کلی فرق میکند و اگر بخواهد میتواند کارهای زیاده برای اقتصاد ما انجام دهد. اما در همین حال اسکندر فیروز روزنامه‌نگار گفته است که تاجیکستان در تلاش آن است که از پایبندی خود به روسیه در روابط خارجی اقتصادی و سیاسی تا اندازه رها یابد. اقدامات مقامات تاجیکستان برای گسترش همکاری ها با کشورهای عربی و اسلامی از این امر گواهی می دهند. چون این سیاست درست هم هست، ولی تا کجا چون این سیاست موفق خواهد بود هنوز زیر سوال است، گفته است اسکندر فیروز به نشریه نیگو. و همچنین در همین نشریه ادامه مقاله رستخواجه بابایی یا اینکه یک نفری که مدت محبسی شده است با عنوان وقتی مردان خدا میگیرند یا که سرگذشت یک ارستانی آورده شده است و پاره از این ادامه این مطلب این است که محبوسان دسته به دسته صف و راسته در نزد آشخانه زیر آفتاب سوزان خیلی انتظاری کشیدند. نهایت طاقت بعضی ها تاق شده به گپرانی در آمدند. نوبدار یاوری سرداری مؤسسه چند نفر را آگاهی اعلان کرد و سپس اجازتی آغاز خوراک خوری داد. آدمان به ترتیب معین شده داخل آشخانه میگردیدند و در داخل آشخانه محبوسان را سرآشپز با 3-4 نفر پراپورشیک و افسر پیشواز گرفتند. خوراک نصف روزی از کرم شوربا پریلوفکای در آب جوشانیده شده و یک بردنان عبارت بود. سردار مردم خرسند کردنی شدیدن امروز در کرم شوربا استخوان انداختید، حالی سکوتون چی می شود؟ ها سردار از صبح زندانیان در خانه بازان و بچتون خوب گوشت خوری میکنید؟ چنین یک گفتگوی بین مسئولان محبس و سرشناس در این مطلب آورده شده است. و همچنین مطلب دیگری که در نگاه آورده نشر شده است این است که این کنسرت هایی که اخیراً با اشتراک به قول ستاره های استراده تاجیک برگزار می گردد زیر تنقید گرفته شده است و مؤلف از آن اصرار نارضایتی می کند که با ترغیب و تشویق خیلی زیاد و گویم بالاخونه‌دار مردم را به کنسرت دعوت میکنند، اما صفت کنسرت به طلبات و به ترغیب کرده شده جوابگو نیست. مؤلف یک پاره مثال میآورد که با کمی از 15-10 قرصک زنی و آغاز فنگرامه آوازخوان اصحاب اسماعیل زاد به صحنه میبرد و با سرودن امشب زی آغوش شگرمه درمیده رمیده میروم گل زیباغ وصلی تو نچیده نچیده میروم و با همین ترانهش رو میخوند و فنگرامه کنده میشود و با خاموش شدن برق و در تاریکی شرمندگی این غلطخوان رو کسی ندیده همش کمسری میخندند، گفته است مؤلف. و همچنین در مطلب خود متنی سبک و همچنین پر از اشتباهی ترانه های سرایندگان رو تنقید قرار داده است.
تشکر زیاد فیروز. فیروز بود که بعضی از روزنامه های چاپی دوشنبه رو برای ما و شما خلاصه میکرد. حالا یک آگهیست و سپس سرخطی اخباری مهمی امروز.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
دوستان ارجمند، پیش از اون که یک ترانه دیگر بشنویم، از شما دعوت میکنیم به سرخط اخباری مهمی امروز توجه فرمایید. رادوان کراجیچ، رهبری سابق سربهای بوسنی، امروز اتهامات علیه خود را میشنود.
مقامات رسمی میگویند در حکومت تاجیکستان به زودی رهبران بعضی از وزارت و اداره ها دیگر میشوند.
دادگاه ترکیه درخواست منع فعالیت حزب حاکم این کشور را رد کرد.
دادگاه عالی تاجیکستان دو جوان را با گناه قتل خبرنگار روسیه به زندان محکوم کرد.
یک بار عظیمی از قطعه آرکتیک شکسته و جدا شد.
مجله بامدادی را از رادیو آزادی میشنوید و اینک رو میاریم به مهمانی امروزه برنامه. مهمان امروزه برنامه محرمه شریفوه است که با صدای زیبا و دلنشینش زود در میان مردم شهرت پیدا کرد. با او که بانوی خوش سخن و شوخ است، دایر به زندگی و ایجادیاتش صحبت داشتیم. محرمه در آغاز صحبت اولین ترانه‌اش را سرایت که 20 سال قبل به یک بارگی میانی شنونده های تاجیک را شناخته و معروف کرد.
این سر که همیشه با خیالت بند است، وین دل که همه با دل تو پیوند است، ما و تو چرا به هم نمی پیوندیم؟ بیگانگی و دوری ما تا چند است؟ الهی آکشم درگیری دامنی عشق من ای سرگیری.
سرود مردمی دامن عشق ترانه اولین هنرپیشه محرم شریپو است که با سرایدن آن زندگیش کلان تغییر یافته، باعث بازگشتن درهای زیادی موفقیت برویش گشتند. با گفتی محرم تو به امروز در کنسرت ها و توی های عروسی مخلصان سرایدن ماست همین سرود را که 20 سال پیش تقدیم شده بود خواهش میکنند.
هستن هنرمندی که یک سرود میخوان هم یک سرود رفت علاقه معرفی میشن. با شکرانه که ما هم از همون هنرمنده بودیم که با یک سرود در مردم معرفی شدیم. سال 89 هم بود من دانشجوی بخش 4 دانشکده هنرهای زیبای بنامی ترسنزاده بودم. ما رو کسی نمیشنخت. وقتی که همین سرود خوندم علاقه، وقتی که ما در کوچه ها میرفتم علاقه مرا یپای محرمه میگفتند، مثلا از تلویزیون مرا سراغ میکردند، از رادیو برنامه ها میکردند، مردم سراغ هم میومد. بعد از یک سرود باور کنید.
بعدن با شروع ثبت فیلم عشق و شمشیر که از روزگار و مبارزه های قهرمان مردمی واسه برای دست یافتن مردم به آزادی و عدالت مبارزه برده بود قصه میکرد، محرمه را به همکاری دعوت میکنند. ترانه های عاشقانه خانم محرمه گویا از زبان قهرمان فیلم گلیزار که عاشق ریزا بود سرایده شدند.
همون وقتی که مثلا ما همین سرود خوندیم فکر میکنم که آواز نو سیموی نو فقط من بودم.
در سرک سنگ شینم تر یاد کنم، مانندکی کوگی تا قفر یاد کوگا همه سیلا سیلا کردند پرواز، من جوره جهان بگم و فریاد کنم.
خانم محرمه فعالیت کاری خود را هنوز از اوان دانشجویی در گروه هنری دریا در روزهای اول تأسیسیابی آن شروع کرده، تا به امروز با سرودن ترانه های مردمی و استرادی کوشیده است که محبت مخلصان را به هنرش نگاه دارد. چونی به نظر می رسد که صدای این زنی هنرمند با گذشت سالها تغییر نیافته است. در این زمینه او می گوید برای نگاه داشتن آواز در یک سطح پیوسته مشق میکند.
استاد بلال به ما پیوسته میگویند که خواهید که آوازتون خوب باشد، همه وقت در جویش باشد، پیوسته مشق کنید. و ما پیوسته مشق میکنیم. روزی نیست که مثلا ما سرود نخونیم یا که برای جور کردن آواز مشقای تمرین آواز نکنیم.
خب مثلا اسبابای موسیقی رو میزنن یک چند بار، توهایش رو میکشن به هر طرف، یا اینکه اون تگمه هایش رو پخش میکنن. صدا رو چگونه جور میکنید؟
صدا رو اول اینکه هنرمندی که بی موسیقی بسیار میخواند او حتما باید که تازه خواند. من اصلا بسیار بی موسیقی خواندن دوست میدونم. این اصلا شما من رو میپرسید که کدام سرود میخوند، من حتما اولوش رو میخونم. برای چی؟ برای اینکه بسیار صنعت بلند طلب میکند. چقدر جور میکنم اسباب در پیش من باشد، اگر مثلا با نوله ها با مود تازگی آواز.
محرمه نوازنده خوب دمره نیز هست و در برابر این از عهده نوازش اسباب های ضربی و پیانینه نیز می برآمده است. او می افزاید در بعضی از بزم های زنانه که بدون شرکت مرد ها صورت می گیرد اسباب های برقی موسیقی را نیز می نوازد. ضمن در توی های عروسی ترانه گلاروسک زیاد به گوش می رسد که رو مردم مولی محرمه خواندند، هرچند این شعری سفر محمد ایوبی است.
گلاروسک شده ای دختر من، می روی دختر ما پیکر من، می روی همراه داماد بزرگ، می رسد تو به فلک ها سر من، می رسد تو به فلک ها سر من. خوش روی گل رو سک، خوش بوی گل رو سک، خوش روی گل رو سک، خوش بوی گل رو سک.
خانم محرمه در برابر آوازخوانی مادر 4 فرزند است و به نظر زنی خیلی جسور می نماید. طبق مشاهده او دارای خصلت های مردانه نیز هست و اما در صحنه این خصلت احساس نمی گردد. خانم محرمه از عهده راندن قریب همه نموج ماشین های مسافرکش برآمده بیش از 10 سال است که ماشینی شخصی داشته است، اما محرمه چون اغلب آوازخوانان به تمغه ماشین چندان توجه نمی کند و می گوید ماشین برای او تنها به خاطر برآورده ساختن حاجت است.
راستی من نگو نمی کنم که او کدوم نمود ماشین است. ماشین رونی رو راستی در که در دهه می خوندیم بو اکاون بسیارتر دوستی داشتم، شوق که داشتم اکاجون من یوتید اکاجون من یوتید ماشین نگو نمی کدم بوار کنی شما و ها من نمود ماشین یا برشتای کده که یو دو دگی ده کن. بعد مهر امو وقتی پیدا شد، وقتی که مثلا هنرمند شدیم باید چیم چی خودمون مثلا میفتگی شدیم، بعد اول ماشین خردیم رستی کرد.
خانم محرمه میگوید کوشش دارد که برای رشد صنعت تاجیک سهمی گذاشته باشد و مهنت های او را نسل آینده به خوبی یاد کند. او میگوید برای رشد صنعت کسبی به هنرمندان جوانیز درس میگوید. پیوسته در راه ایجاد است و با پیدا کردن ترانه های مقبول آنها را تقدیم هوادارانش میسازد.
دلدار بود هم دم و هم خانم امروز، دلدار بود هم دم و هم خانم امروز، نازد به فلک کل به ویرانم امروز، نازد به فلک کل به ویرانم امروز، حاجت به می و باده و پیمانه ندارم، حاجت به می و باده و پیمانه ندارم، از گردشی چشمانی تو مستانم امروز، از گردشی چشمانی تو مستانم امروز.
محرمه شریف و آوازخوانی خوش‌صدای تاجیک مهمانی مجله بامدادی رادیو
بله. واقعا خوش‌صدا و امیدواریم فیروز خانم محرمه در برنامه‌های آینده نیز مهمانی مجله بامدادی خواهد شد. و بعد از گزارشی ورزشی باز هم ترانه زیبایی داریم از محرمه شریف و اما حالا نظر الله لطیف درباره نتایج سبقت باکس در شهر خوجند و دیگر نویگری‌های ورزشی تاجیکستان گزارش می‌دهد.
مسابقه بازی جمهوریوی در رشته بوکس برای گرامی داشت خاطره قهرمان اتحاد شوروی اسماعیل حمزه علیف که در شهر خوجند طول 7 روز ادامه کرد به انجام رسید. به اطلاع میرزا شمسیف سرکاتب این مسابقه، در رقابت ها 138 نفر مشت زن ها از تاجیکستان، روسیه، افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان شرکت کردند. وای افسود
بایی پرخدیلی پس روینی از تیم شو بلا پریدیدوشی گدخ نمنوگا پسلابی
سبقت امسالت در قیاس با مسابقات پیشین سستر صورت گرفت، زیرا این دفعه اکثر مشتنهای توانمندی کشورهای شرکت کننده این مسابقات حضور نداشتند.
نفسی سیلنیشی باکسور و چستولی نا ایتم
در مسابقه مذکور 9 مشتزنی تاجیک با دریافت جایهای اول دست یافتند. حمزه اویزف از شهر بخارای ازبکستان در وزن تا 91 کیلوگرم و الکسی فیلیاکوف از شهر برناول روسیه در وزن بیش از 91 کیلوگرم غالب گردیدند. برای مشتزنهای معروف تاجیک جهان قربانوف، شیرالی دوستیف، اینچنین انور یونوسف که در وزن تا 51 کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد، این مسابقه آخرین امتحانی بود پیش از آغاز بازی‌های تابستانه المپی در پکین. مشتزنهای تاجیک در هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان امروز 31 ایول به جمهوری مردمی چین سفر خواهند کرد. و خبری تازه برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان نخستین بازی خود را در دور نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ا با تیم منتخب ترکمنستان با حساب 0-0 انجام داد. این دیدار در ورزشگاه گچیبولی شهر حیدرآباد هندوستان برگزار شد. دسته تاجیکستان در دو بازی گروهی 1 آگوست با تیم میزبان هندوستان و 3 آگوست با دسته افغانستان بازی خواهد کرد. بازی های دور اولی گروه ب امروز 31 ایول بین دسته های منتخب کره شمالی و شریلانکا، میانمار و نیپال دایر می شوند. 4 دسته بهترین هر دو گروه با بازی های نیمه نهایی که 7 آگوست برپا می گردند راه می یابند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دوستانی ارجمند، با همین گزارش ورزشی برنامه های صبحگاهی رادیوی آزادی به پایان می رسد.
و از آن که تا این ساعت همراهی ما بودید بسیار سپاسگزاریم. یادآور می شویم که برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعتی 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند. روز و روزگار به همه شما خوش.
کامیابی و خوشبختی ارزمندیم.
خدا نگهبان.
من یاری تویم، من یاری